در همان حینی که اولین قدمهای خود را در شرکت کشتیرانی رودخانه‌ای کارائیب برمی داشت و در ضمن در راسته میرزا بنویس‌ها نامه‌های مجانی می نوشت، دوستان دوران جوانیش مطمئن بودند که دارند رفته رفته او را برای ابد از دست می دهند. همینطور هم بود. وقتی از سفر روی رودخانه مراجعت کرد، هنوز چند تا از دوستان سابق را به امید فراموش کردن خاطره فرمینا داسا می دید. با آنها بیلیارد بازی می کرد، در مجالس رقص بیهودهشان شرکت می کرد و حتی حاضر می شد روی دخترها قرعه بکشند. به هر مسئله تن می داد تا بلکه بتواند بار دیگر به مردی تبدیل بشود که پیش از آن بود. بعد وقتی عمویش لئون دوازدهم استخدامش کرد، با همکارانش در باشگاه تجارت دومینو بازی میکرد و آنها مردی را چون خود یافتند. دیگر حرفی نمیزد به جز درباره شرکت کشتیرانی. عنوان طولانی آن شرکت را هم فقط با حروف اول بر زبان می آورد. حتی نحوه غذا خوردنش را هم عوض کرده بود. او که تا آن موقع بی تفاوت و بی قاعده غذا خورده بود، عادت کرد تا با قاعده و منظم باشد، عادتی که تا آخر عمر ادامه داد. یک فنجان بزرگ قهوه بدون شیر برای صبحانه، قطعه ماهی آبپز با کمی کته برنج برای نهار و یک فنجان شیر قهوه و تکه پنیر برای شام. در طول روز هم در هر جا و در هر موقعیتی که بود قهوه می‌خورد. قهوه‌ای بدون شیر و بدون شکر. 30 فنجان در روز. قهوه‌ای عین نفت خام. ترجیح می‌داد آن را خودش درست کند و همیشه ترموس دم دستش باشد. با این همه و با وجود آنکه تمام سعی و کوشش خود را به کار می‌برد تا به مردی تبدیل بشود که قبل از برخورد مهلک عشق بود، ولی باز می‌دید که تلاشش بیفایده است و تغییری نکرده است. واقعیت این بود که هرگز موفق نشد به صورت مردی درآید که قبل از آن عشق بود. تنها هدفش در زندگی این بود که فرمینا داسا را به چنگ آورد و چنان به این موضوع اطمینان داشت که ترانزیت هاریسا را متقاعد ساخت به تعمیر ساختمان خانه ادامه دهد تا هر لحظه که معجزه واقعیت پیدا کرد بتواند او را بپذیرد. ترانزیت هاریسا برخلاف شک و شبهش درباره چاپ کتاب راهنمای عشاق قدمی هم از گلیم خود فراتر نهاد. خانه را نقد خرید و تعمیرات را بلافاصله آغاز کرد. اتاق خواب قبلی را به اتاق پذیرایی تبدیل کردند. در طبقه بالا اتاق خوابی برای عروس و داماد ساختند و یک اتاق دیگر برای فرزندان احتمالیشان. هر دو اتاق بسیار وسیع و آفتابگیر بودند. آن انبار وسیع تنباکو را به باغی وسیع تبدیل کردند و چندین و چند بوته مختلف گل سرخ در آن کاشتند. فلورنتین آریسا در صبح‌های بیکاری خود به گل‌ها می‌رسید. تنها جایی را که دست نخورده نگه داشتند، مغازه خرازی بود، نمادی از سپاسگزاری آنها از گذشته. پس توی مغازه هم جایی که فلورنتین آریسا در آن می‌خوابید به همان شکل ماند، با همان نانوی آویزان به دیوار و میز بزرگی که رویش چیز می نوشت و در بی نظمی از کتاب پوشیده بود. ولی خود او تغییر مکان داد و به اتاق خواب طبقه دوم رفت، جایی که اتاق زناشویی در نظر گرفته شده بود. آن اتاق بزرگترین و خنکترین اتاق خانه بود و بالکن داشت و شبها می توانستی آنجا بنشینی و از نسیم دریا و بوی عطر گل سرخ ها لذت ببری. در ضمن اتاقی بود که حالت زاهدانه فلورنتینو آریسا را به خوبی منعکس می کرد، مثل کشیشی در صومعه. دیوارها فقط با گچ سفید شده بودند و هیچ زینتی به روی خود نداشتند. تخت خوابش مثل محکومان به حبس ابد بود. روی میز پای تخت شمعی بر نوک بطری بود. گنجه لباس قدیمی و پارچ و لگنی برای دست و رو شستن هم داشت. به پایان رسیدن تعمیر خانه حدود 3 سال طول کشید و مصادف شد با بهبودی موقتی وضعیت شهر. شرکت کشتیرانی هم در اوج ترقی تجاری خود بود و عاملش همان عواملی بود که شهر را در زمان استعمار برای مدت 200 سال دروازه ورود به آمریکا ساخته بود. ولی همه اینها مصادف بود با بروز اولین علایم مرض بی علاج در ترانزیت آریسا. مشتری‌های همیشگی رنگ پریده‌تر و فرسوده‌تر از قبل به مغازش می‌آمدند و او که نیمی از عمرش را در معامله با آنها گذرانده بود، به خاطرشان نمی‌آورد و نمی‌شناختشان و جواهرات یکی را با دیگری اشتباه می‌گرفت. مسئله‌ای که در معاملات او بسیار اهمیت داشت. چون در آنجا برای حفظ آبروی دو جانبه کاغذی امضا نمی‌شد و قول شرف ضامن کار بود. در ابتدا چنان می نمود که انگار گوشش نمی شنود و دارد کر می شود. ولی چندی نگذشت که معلوم شد این حافظه اوست که دارد از روزنه های سرش بیرون می زند. این طور بود که دیگر چیزی به گرو نگرفت و با گنجینه مدفون در کوزه ها مبله کردن خانه را به پایان رساند. البته باز هم مقدار زیادی جواهرات قدیمی برایش مانده بود. جواهرات بسیار گرانبهای شهر که مالکانش نمی توانستند آنها را از گرو درآورند. فلورنتینو آریسا در آن دوره مجبور شده بود چند شغل را همزمان به عهده بگیرد، ولی به هر حال نیروی خود را از دست نداده بود و صید پنهانی شکارهای خود را وسعت می‌داد. بعد از تجربه ولگردانه با بیوزن ناسارت که راه عشقهای خیابانی را به روی او گشوده بود، چندین سال به شکار آن شب پرهای تک پرواز در شب می رفت و هنوز در دل امیدوار بود که شاید به این شکل غم عشق فرمینا داسا کمی فروکش کند. به مرحله‌ای رسیده بود که دیگر تشخیص نمی داد این عادت به عشق هم مربوط می شود یا صرفاً احتیاجیست جسمانی. به ندرت به آن مسافرخانه پا می گذاشت. نه تنها به خاطر اینکه مسائل دیگری مورد علاقش قرار گرفته بود، بلکه چون دلش نمیخواست ببینند که برخلاف عقیده آنان دیگر همان مرد مطهر و اهل خانه نیست و پایش به مسائل دیگری باز شده است. با این حال سه بار در موارد اضطراری به آنجا رفت و حیله‌ای بسیار آسان به کار برد، چیزی که در زمان بستن در دنیا به روی خود در آنجا دید و یاد گرفته بود. او و همراهش با لباس مردانه وارد می شدند، با حالت دو مرد خوشگذران حرفه‌ای. اما یکی دو نفر ملتفت شدند که به جای اینکه در کافه چیزی بنوشند، به خلوت می روند. به این شکل فلورنتینو آریسا همان آبروی لکه‌دار را هم از دست داد و تیر خلاص را احساس کرد. دیگر به آنجا نرفت. همان چند بار هم به خاطر جبران از دست داده‌هایش نبود، بلکه درست برعکس. به آنجا پناه برده بود تا از دست زیاده روی خود خلاص شود و جلوی خود را بگیرد. ولی دردی دوا نشد. حدود ساعت 5 بعد از ظهر از اداره خارج می شد و مثل یک شاهین در مرغدانی به دنبال صید می گشت. اوایل به آنچه شب به او عرضه می داشت قناعت می کرد. مستخدمه های جوان، زنهای سیاه پوست و دختران متشخص و زنهای خارجی. برج فانوس دریایی در آن طوفان‌ها همیشه پناهگاه خوبی بود. در سنین پیری وقتی آسوده خاطر شده بود، با دلتنگی آنجا را به یاد می‌آورد. جایی بود که در آن احساس سعادت می‌کردی، به خصوص در شب. مطمئن بود که با چرخش نور، اشعه‌ای از عشق گذشته‌اش به روی قایقران‌ها تابیده می‌شود. از هر جایی بیشتر به آنجا می رفت و مردک خوش برخورد نگهبان برج از دیدنش خوشحال می شد و چنان قیافه ابلهانه‌ای می گرفت که شب پرهای وحشت زده خیالشان راحت می شد. در پایین برج هم خانه‌ای وجود داشت که امواج سهمگین دریا به صخره‌های کنارش می کوبیدند. عشق در آنجا مهیج‌تر می شد، چنان می نمود که در یک کشتی در حال غرق مشغولی. ولی فلورنتینو آریسا برج فانوس دریایی را در شب دیر وقت ترجیح می‌داد. تمام شهر در آن پایین گسترده شده بود و خط نورانی قایق‌های ماهیگیری بر دریا و حتی بر مرداب‌های دوردست. در همان دوران تئوری ساده‌ای برای خود به وجود آورد. رابطه‌ای بین جسم و رفتار عاشقانه یک زن. از زن‌های خوشش می‌آمد که لاغر مردنی و زشت بودند و در خیابان هیچ کس رویش را بر نمی گردان تا بار دیگر نگاهشان کند. اینها را زیر نظر گرفته بود تا بعد دنباله کتاب راهنمای عشاق را بنویسد. ولی آن کتاب نیز مثل کتاب سابق به نتیجه ای نرسید و آن هم به خاطر اینکه با زنی به اسم آوسنسیا سانتاندر آشنا شده بود. زنی که با شعور یک ماچه سگ پیر بار دیگر او را زایید و تمام عقاید پوچش را از هم گسست و تنها چیز لازم برای عشق را یادش داد. تو نمی توانی به زندگی چیزی بیاموزی. آوسنسیا سانتاندر ازدواجی مصلحتی کرده بود که 20 سال طول کشیده بود. ثمره آن سه فرزند بود که به نوبه خود ازدواج کرده و صاحب فرزند شده بودند. همیشه فخر فروشی می کرد که مادر بزرگی است که بهترین بستر شهر را در اختیار دارد. هرگز معلوم نشد که او شوهرش را ول کرده یا شوهر او را ترک کرده بود. شاید هم وقتی شوهر رفته بود با رفیقه خودش تا ابد زندگی کند، هر دو همزمان یکدیگر را ترک کرده بودند. روسندو دلاروسا ناخدای خطوط کشتیرانی روی رودخانه بود که بدون هیچ گونه شک و تردید فلورنتینا آریسا را به آنجا برد. وقت نهار بود. یک قرابه عرق خانگی هم همراه آورده بود. به علاوه مرغوب ترین جنس از مواد لازمه برای پختن آبگوشت مرغ. آبگوشتی که میبایستی حتما با مرغ‌های خانگی که استخوان نرمی داشتن درست شود. به اضافه خوکچه شیری و حبوبات و سبزیجات دهکده‌های کنار رودخانه. ولی فلورنتینا آریسا از همان لحظه اول نه به آن غذای عالی توجه خاصی نشان داد و نه به آن خانم صاحبخانه که از نعمت سرشار بود، بلکه سخت تحت تأثیر زیبایی خانه قرار گرفت. از خود خانه خوشش آمده بود. خانه‌ای آفتابگیر و خنک با 4 پنجره بزرگ مشرف به دریا و در انتها منظره کامل شهر قدیمی. از آن همه اشیای زیبا لذت می برد که اتاق پذیرایی را مملو کرده بود. اشیایی گوناگون و در عین حال مناسب. انواع و اقسام صنایع دستی که ناخدا روسندو دلاروسا از هر سفر برایش سوغات آورده بود. تا جایی که دیگر حتی برای یک شی جا نبود. روی ایوان مشرف دریا هم یک توتی بزرگ و رنگارنگ مال مالزی بر حلقه بزرگ خود لم داده بود، با پرهای بسیار سفید و آرامشی فکور که آدم را به فکر می انداخت. یکی از زیباترین حیواناتی بود که فلورنتینا آریسا در عمرش دیده بود. ناخدا روسندو دلاروسا که از شوق میهمان خود سر شوق آمده بود، جزئیات داستان هر چیز را برایش تعریف کرد. در حین تعریف هم پشت سر هم جرعه جرعه عرق خورد. انگار بدنش از بتون ساخته شده بود. از این مجسمه بود و تمام بدنش به جز فرق سرش از پشم آکنده بود. سبیلش عین قلموهای بزرگ رنگرزی دیوارها بود و صدایی داشت همانند چرخ زنجیر لنگر. صدایی که فقط می توانست مال او باشد و بس. مردی بود بسیار مؤدب و مهربان. با این حال بدنی مثل او نیز طاقت آن همه مشروب خاری را نمی آورد. هنوز سر میز غذا نرفته بودند که نیمی از آن قرابه را بالا رفته بود. سرش با صدایی تدریجی روی سینی لیوانها و بطریها ویران شد. آوسنسیا سانتاندر مجبور شد از فلورنتینا آریسا کمک بگیرد و آن جسم نهنگوار را که انگار در تور گیر کرده بود به بستر بکشاند. بدون هیچ صحبت یا اشاره‌ای به یکدیگر به هم رسیدند. حتی بدون اینکه خودشان حالیشان شده باشد. و بعد برای مدت 7 سال تا ناخدا به سفر می رفت و فرصتی به دست می آوردند باز هم با هم بودند. این خطر وجود نداشت که او غیر مترقب سر برسد، چون مثل تمام دریانوردان ماهر ورود خود را به بندر با صوت کشتی اعلام می کرد. حتی اگر موقع سحر بود. ابتدا با 3 صوت بلند برای همسرش و 9 فرزند و بعد با 2 صوت متقاطع و غم‌انگیز برای رفیقش. آوسنسیا سانتاندر حدود 50 سال داشت و قیافهش هم این را نشان می داد. نسبت به عشق غریزه شخصی داشت که هیچ نظریه‌ای چه احساسی و چه علمی موفق نمی شد آن را تغییر بدهد. فلورنتینا آریسا از مسیر خطوط کشتی ها می دانست که چه وقت می تواند به سراغ او برود. با این حال همیشه بدون اطلاع قبلی در هر ساعت روز یا شب که دلش می‌خواست به آنجا می‌رفت و هر بار هم می‌دید که او در انتظارش نشسته است. تمام آن 7 سال در را با همان وضعی باز می کرد که مادر او تا 7 سالگی به روی او می گشود. فقط با یک فکل ارگاندی روی سر. معتقد بود که مرد لباس پوشیده در خانه نحس است و نکبت می آورد. این هم از مسائلی بود که مدام با ناخدا روسندو دلا روسا دربارش جر و بحث می کردند. چون ناخدا معتقد بود که سیگار کشیدن برهنه نحس است. گاه هم ترجیح می داد همه چیز را به تعویق بیاندازد و سیگار برگ کوبایی خود را با دل راحت تا ته بکشد. زن مهلت سلام و احوال پرسی هم نمی داد. فلورنتینو به زن می گفت با من طوری رفتار می کنی که با بقیه رفتار می کنی. یک نفر بیشتر. و زن می خندید. خنده ای که خاص زنانی مثل اوست و می گفت درست برعکس، یک نفر کمتر. به هر حال حس می کرد که زن است که با طمع عامیانه هرچه تمامتر از او سوء استفاده می کند. به غرورش بر می خورد و وقتی از خانه او خارج می شد به خود قول می داد که دیگر به آنجا بر نگردد. ولی نیمه های شب ناگهانی بی دلیل از خواب می پرید و حس می کرد که چقدر تنهاست. آن وقت خاطره عشق خودخواهانه آوسنسیا سانتاندر به صورت واقعی بر او نمودار می شد. تلی از سعادت که هم دوستش داشت و هم از آن متنفر بود. ولی به هر حال فرار برایش غیر ممکن بود. 2 سالی می شد که با هم بودند. یک روز یک شنبه به محض ورود اولین کاری که زن انجام داد برداشتن عینک او بود. و این چنین بود که فلورنتینو آریسا متوجه شد که زن دارد عاشقش می شود. گرچه از همان دفعه اولی که پا به آن خانه گذاشته بود از او بسیار خوشش آمده بود و خانهش را مثل خانه خودش به حساب می آورد. ولی هیچ وقت بیش از 2 ساعت پیش او نمانده بود. هرگز شبی را در آنجا به صبح نرسانده بود. و فقط یک بار آن هم با دعوت رسمی زن با او غذا خورده بود. در واقع فقط به یک منظور خاص پیش او می رفت و همیشه هم فقط یک شاخ گل سرخ برایش هدیه می برد. و بعد تا زمان پیش بینی نشده بعدی ناپدید می شد. ولی روز یک شنبه‌ای که زن عینکش را برداشت آنجا ماند و به خواب رفت. همه بعد از ظهر را در بستر ناخدا گذراندند. و بعد از بیدار شدن از خواب بعد از ظهر صدای جیغ توتی را شنیدند. جیغی که با زیباییش مغایرت زیادی داشت. بعد در گرمای ساعت 4 بعد از ظهر همه جا در سکوتی مطلق فرو رفت. از پنجره اتاق خواب دور نمای شهر قدیمی دیده می شد که داشت آفتاب را پشت سر می گذاشت. فلورنتینو آریسا گفت حس عجیبی دارم. انگار دارند نگاهمان می کنند. زن قشقش خندید و گفت این را هیچ خوشباوری باور نخواهد کرد. ساعت 5 هنوز خورشید غروب نکرده بود که زن از تخت پایین پرید مثل همیشه با آن فکل روی سر و به آشپزخانه رفت تا چیزی بیاشامد. ولی هنوز یک قدم از اتاق خواب دور نشده بود که از وحشت فریاد کشید. باور نکردنی بود. تنها اشیای باقی مانده چراغ‌های آویخته از سقف بودند. مبل‌های امضا شده و مارکدار، قالی‌های هندی، مجسمه‌ها و سوزندوزی‌ها، زینت‌آلات بیشماری از سنگ‌ها و فلزات قیمتی و تمام چیزهایی که باعث شده بود خانه او یکی از قشنگ‌ترین خانه‌های شهر شود، حتی توتی بسیار زیبا ناپدید شده بود. همه چیز را از ایوان مشرف به دریا بدون آنکه عشق را مختل کنند رو بوده بودند. فقط سالن‌های خالی با 4 پنجره باز بر جای مانده بود و نوشته‌ای با حروف درشت روی دیوار انتهای سالن. این نتیجه اعمال توست. ناخدا روسندو دلا روسا هرگز نفهمید که چرا آوسنسیا سانتاندر سرقت را به مقامات پلیس اطلاع نداد. حتی با قاچاقچیان لوازم سرقت شده نیز تماسی نگرفت و به هیچ کس هم اجازه نداد در حضور او از آن واقعه صحبتی بکند. فلورنتینو آریسا همچنان به دیدار او می رفت. در آن خانه دزد زده که از اساسیش فقط 3-4 پایه چرمی باقی مانده بود که دزدها در آشپزخانه فراموششان کرده بودند و طبعا اساسیه اتاق خواب که آنها در آن بودند. ولی به هر حال کمتر از سابق به آنجا می رفت. آنطور که زن تصور می کرد و به او هم گفت، به خاطر متروک بودن خانه نبود، بلکه به خاطر پیدایش تراموایی بود که با قاطر کشیده می شد. این پدیده جدید اوایل قرن جدید به لانه شب‌پره های آزاد شده تبدیل شده بود و برای او بسیار جالب و مفید بود. روزی 4 مرتبه سوار تراموا می شد، 2 بار برای رفتن به اداره و 2 بار برای مراجعت به خانه. گاه همانطور که داشت واقعا کتاب می‌خواند و اکثر اوقات وقتی وانمود می‌کرد که کتاب می‌خواند، موفق می‌شد تماسی برقرار کند و وعده ملاقاتی بگذارد. بعدها وقتی امولئون 12 کالسکه ای 2 اسبه در اختیارش گذاشت که با 2 قاطر خاکستری رنگ کشیده می‌شد و روی زین آن پارچه‌ای زردوزی انداخته بودند و به کالسکه رئیس جمهور رافائل نونیز شبیه بود، چقدر حسرت آن تراموا را کشید. حق داشت. هیچ چیز بدتر از کالسکه‌ای که دم در منتظر ایستاده است دشمن عشق‌های پنهانی نبود. طوری شد که کالسکه را دم در خانه می‌گذاشت و پای پیاده به شکار می‌رفت تا جای چرخ‌های کالسکه روی زمین اثری از خود باقی نگذارد. دلش برای تراموا تنگ شده بود، برای آن قاطرهای لاغر مردنی که سراپا زخمی بودند. تراموایی که یک نگاه زیرچشمی در آن نشان می‌داد که عشق در کجا پنهان است. با این حال در میان آن همه خاطرات رقت‌انگیز، یکی را نمی‌توانست از فکر خود بیرون کند. خاطره شب‌پره‌ای که هرگز اسمش را نفهمید و فقط موفق شد نیمی از یک شب مشوشانه را با او بگذراند. ولی همان برایش کافی بود که تا آخر عمر خوشی‌های معصومانه جشن کارناوال برایش زهر بشود. در تراموا نظرش را جلب کرده بود. شهامت حضورش را در جار و جنجال جشن ستوده بود. حدود 20 سال داشت و به نظر می‌رسید از جشن لذت نمی‌برد. لباس زنهای دیوانه را پوشیده بود. گیسوان روشن صاف و بلندش را روی شانه ریخته بود. پیراهنی کتان و کاملاً معمولی بدون هیچ گونه زینت آلاتی. گوشش بدهکار صدای بلند موسیقی های خیابان نبود. به مشت مشت برنج که به هوا پاشیده می شد بی توجه بود. به صورت سرنشینان تراموا چسب می پاشیدند. قاطرهای تراموا با نشاسته سراپا سفید شده بودند و روی سرشان کلاههایی پر از گل بود. 3 روزی بود جنون‌آمیز. فلورنتینو آریسا که فکر نمی کرد بتواند چیز بیشتری به او عرضه کند، به یک بستنی میهمانش کرد. دختر بدون هیچ تعجبی نگاهش کرد و گفت، با کمال میل دعوت شما را میپذیرم، ولی به شما اختار میکنم که من دیوانم. از آن جمله خندهش گرفت و او را به بالکن بستنی فروشی برد تا از آن بالا رژه رفتن عرابه های کارناوال را تماشا کنند. بعد هم یک شنل کلاه سر خود کرایه کرد و پوشید. و هر دو به رقص‌های میدان گمرک پیوستند و چنان تفریح کردند که گویی عاشق و معشوقی هستند که به تازگی با هم آشنا شده‌اند. در آن جار و جنجال شبانه بی‌اعتنایی اولیش به شدت وارونه شد. مثل یک رقاصه حرفه‌ای می‌رقصید و جسورانه عیاشی می‌کرد. بی‌نهایت زیبا بود. در میان قوقای جشن قهقه زد و گفت، نمیدانی که خودت را به چه مخمسه انداختی، چون من دیوانه زنجیری هستم و از دارالمجانین فرار کردم. برای فلورنتینو آریسا آن شب به مثابه بازگشتی بود به سرسامهای معصومانه نوجوانی، به زمانی که هنوز عشق قلبش را جریحه‌دار نکرده بود. ولی نه از روی عقل، بلکه از روی تجربه میدانست که آن همه خوشی آسان نمیتواند زیاد طول بکشد. در نتیجه قبل از آنکه جشن با مراسم دادن جوایز به بهترین صورتک به پایان برسد، به دخترک پیشنهاد کرد با هم بروند و از برج فانوس دریایی طلوع خورشید را تماشا کنند. او هم با روی خوش پذیرفت، به شرط اینکه بعد از مراسم توزیع جوایز بروند. فلورنتینو یقین داشت که همان تأخیر باعث جان سالم به در بردنش شده بود. خطر از بیخ گوشش رد شده بود. دخترک اشاره کرده بود که موقعش رسیده تا به برج فانوس بروند، ولی درست در همان لحظه 2 نگهبان و 1 پرستار زن از دارالمجانین چوپان مقدس خود را به روی دختر انداختند. از ساعت 3 بعد از ظهر که از آنجا فرار کرده بود نه تنها آنها، بلکه تمام قوای پلیس در تعقیبش بودند. خواسته بود به هر قیمتی شده در جشن کارناوال شرکت کند و برای این کار داس باغبانی را از باغبان دزدیده و با آن سر یک قراول را جدا کرده و دو نگهبان دیگر را زخمی کرده بود. به فکر هیچ کس نرسیده بود او را در جشن جستجو کنند. خیال می کردند در یکی از خانه های مخفی شده است که تفتیشش کرده بودند. حتی درون چاه های آب را هم نگاه کرده بودند. همراه بردن او کار ساده ای نبود. با قیچی باغبانی که در سینهش پنهان کرده بود از خود دفاع می کرد. شش مرد لازم شد تا بتوانند روپوش کتف بند خاص دیوانگان را به تن او کنند. جمعیت در میدان گمرک از سر و کول هم بالا می رفت، سوت می کشید، کف می زد، ابراز احساسات می کرد. خیال کرده بودند که آن زد و خورد خونین یکی دیگر از نمایش های مضحک جشن کارناوال است. فلورنتینا آریسا سخت دگرگون شده بود. از روز چهارشنبه خاکستر با جعبه شکلات انگلیسی در دست از جلوی خیابان دارالمجانین چوپان مقدس رد می شد. توقف می کرد. به تعارف‌ها و فحش‌های دیوانگان از پشت نرده‌های آهنین پنجره‌ها گوش می‌داد و جعبه شکلات را در دست تکان می‌داد به امید اینکه شاید او هم در پشت پنجره‌ای ظاهر شود، ولی دیگر هرگز او را ندید. ماه‌ها بعد وقتی در بازگشت از آنجا از تراموا پیاده شد، دختر بچه‌ای که همراه پدر خود بود به جعبه شکلاتی که او در دست داشت نگاه کرد و شکلات خواست. پدر دخترک را دعوا کرد و از فلورنتینا آریسا معذرت خواست، ولی او تمام جعبه شکلات را به دختر بچه داد چون فکر می کرد که شاید با این کار از غم خود رهایی پیدا کند. برای آرام کردن پدر هم دستی به شانه او زد، گفت برای عشقی در نظر گرفته شده بود که دیگر وجود ندارد.